چینو چی؟
گراف اگه شما تحرک هست کنید
ما پر زندانه ایران هستم
این زن سهم منه حق منه عشق منه من در آفت
من مشتسن نیستم من گاب مشتسن
مادر از بس که جان ندارم
شهر شهر فرنگ خوب تماشا کن سیاحت داره از همه رنگ شهر شهر فرنگ تو دنیا هزار شهر قشنگ
سلام امید آهنگر هستم و شما شنونده ی قسمت 15 همه مجله هنری شهر فرنگ از رادیو ایران اینترنشنال هستید. ما در این برنامه سعی داریم تا مروری کنیم بر خبرها و حاشیه های هنری در سینما، تلویزیون و تئاتر. پس با ما همراه باشین. در این برنامه میشنویم از شیرین عبادی در جشنواره ونیز، در گذشت مسعود اسداللهی خالق عاشقانه همسفر، ابتلای جعفر پناهی فیلمساز ایرانی به کرونا در زندان، با وضعیت اکران و فروش فیلم ها. فیلم مستند بلند شیرین عبادی تا آزادی به جشنواره ونیز امسال اضافه شد. این مستند در بخش یک سانس استثنایی به نمایش در میاد و در رابطه با شیرین عبادی وکیل ایرانی و برنده جایزه صلح نوبله. فیلم شیرین عبادی تا آزادی از کتاب خاطرات شیرین عبادی الهام گرفته شده و در چهارچوب مجموعه فیلم‌هایی است که در رابطه با برندگان جایزه صلح نوبل ساخته شده. به غیر از این فیلم آثاری چون شب داخلی دیوار اثر وحید جلیلوند، خرس نیست ساخته جعفر پناهی، جنگ جهانی سوم به کارگردانی هومن سیدی، بی‌رویا اثر آریان وزیر دفتری و فیلم تنها ساخته جعفر نجفی هم نمایندگان سینمای ایران در این جشنواره خواهند بود. 79مین دوره جشنواره فیلم ونیز از روز 9 شهریور به مدت 11 روز در این شهر برگزار میشه. انیمیشن 9 دقیقه‌ای سمپاش به کارگردانی فرنوش عابدی موفق شد جایزه بهترین فیلم کوتاه انیمیشن رو از 4مین جشنواره فیلم حقوق بشر ایتالیا از آن خودش کنه. این اثر با تکنیک سه‌بعدی در سال 1401 به تهیه کننده یک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ساخته شده. سمپاش با موضوع محیط زیستی تولید شده و به نوعی با فضای کنونی که مردم درگیر بیماری کرونا هستند نیز ارتباط داره. این انیمیشن علمی تخیلی پیشتر موفق به دریافت جوایز متعدد بین المللی نیز شده بود. 8مین دوره جشنواره بین المللی فیلمسازان نوظهور میدلبری کشور آمریکا امسال در بخش مسابقه میزبان فیلم کوتاه ماهکان به نویسندگی و کارگردانی حسام حسینی و عباس علیزاده و تهیه کنندگی حسین فلاح خواهد بود. این اثر که در انجمن سینمای جوانان کرمان تهیه شده، روایتگر خانواده است که برای نجات پدر، دختر بچه خودشون رو مجبور میکنن تا قتلی را گردن بگیرد. با هم بخش‌هایی از فیلم ماهکان ساخته حسام حسینی و عباس حسینزاده رو بشنوید.
چهار تا کلم است. اشتباه کنه دیگه بابات نمی‌بینی. حواست هست به من؟
الان کو کجاست؟
ماهکان حواست کجاست؟
ماهکان یک روز بین عملی. آینده این بچه چی میشه؟ چی می‌فهمی تو؟
شما زن آدم به گو خوردن می‌ندازی.
شما دنبال چی هستین آقای غازی؟
بخش‌هایی از فیلم ماهکان ساخته حسام حسینی و عباس حسینزاده رو می‌شنیدید. مسعود اسداللهی کارگردان، تهیه کننده، فیلم نام نویس و بازیگر سینما و تلویزیون ایران پس از یک دوره بیماری در سن 78 سالگی در آمریکا درگذشت. اسداللهی در سال 1323 در محله امیریه تهران به دنیا آمد و فعالیت هنری خودش را از دوران نوجوانی با بازی در تئاتر آغاز کرد. اسداللهی در آثاری چون دزد و پاسبان، درشکچی، آرامش در حضور دیگران، علی کنکوری، بابا خالدار، پسرک و قرنطینه حضور داشت. یکی از آثار مهم و به یاد ماندنی او در عرصه کارگردانی فیلم سینمایی همسفر با بازی بهروز وثوقی و گوگوش در سال 1354 بود. مسعود اسداللهی همچنین در دهه 50 سریال پرطرفدار طلاق رو در 9 قسمت برای تلویزیون ملی ایران ساخت. یادش گرامی بود.
بشنو همسفر من از این قصه تلخ راه دوش.
در هفته گذشته موزه سینمای ایران با حضور هنرمندان و اهالی هنر میزبان اولین سالگرد درگذشت زنده یاد عرشا اقدسی بدلکار فقید سینما و تلویزیون بود. رعنا اقدسی خواهر عرشا در این مراسم گفت: از صمیم قلب آرزو میکنم آخرین و مهمترین آرزوی عرشا به حقیقت بپیوندد و رشته بدلکاری هم به جشنواره فیلم فجر اضافه شود. دبیر 41مین جشنواره بین المللی فیلم فجر مجتبی امینی به بهانه سالگرد عرشا اقدسی در توییتر خودش نوشت: در سالگرد هنرمند عزیز ارشا اقدسی در تلاش برای احقاق آرزوی او هستیم. امیدواریم تلاش‌ها به نتیجه برسد. با توجه به این متن دبیر جشنواره فیلم فجر، حالا بحث برای اضافه شدن این سیمرغ بیشتر از گذشته هم داغ شده. در همین رابطه همراه میشیم با همکارم مهرسا رهنما. مهرسا، با توجه به توییت دبیر جشنواره فجر، احتمالاً امسال خب شاهد اضافه شدن جایزه بدلکاری به جمع جوایز این رویداد خواهیم بود. به نظرت اضافه شدن این بخش به جوایز جشنواره فیلم فجر چه لزومی داره؟ اصلاً چه کمکی به سینمای ما میکنه؟
این که بدلکارها به هر حال یک بخشی از بدنه سینما هستن و باید کارشون دیده بشه و ازشون تقدیر بشه شکی درش نیست، اما ما وقتی نگاهی بکنیم به جشنواره‌های بزرگ دنیا، جشنواره‌های معتبر مثل ونیز، مثل کن، مثل لوکارنو، مثل جوایز اسکار، گلدن گلوب و نظیر اینها، توی این جشنواره‌ها ما می‌بینیم که خیلی رشته‌های زیادی نداره، بیشتر همون رشته‌های اصلی هستن که مطرحن، مثل کارگردانی فیلم، فیلمنامه و بازیگری نقش اول و مکمل زن و مرد، و کمتر به اینها توجه میشه. البته که خب همه این رشته ها برای خودشون جشنواره هایی دارن و جوایزی میگیرن. مثلا رشته چهره پردازی برای خودش یک جایزه سالانه ای داره در جهان، بدلکاری همینطور داره و رشته های دیگه، اما در جشنواره های اصلی این اتفاق نیست. جشنواره فجر یک جشنواره ای که توی خیلی از تولیدات داره جایزه میده و سینماگرها رو میبینه، به خاطر اینکه شاید چاره‌ای هم نداره، مهمترین اتفاق سینماییه و بالاخره دستندرکاران سینمایی جایی باید دیده بشن. اما اینکه بدلکاری رو ما جزو هنر بخوایم حساب بکنیم یا تکنیک، خب بخش تکنیکش خیلی قوی تره و از اون طرف هم خب یک ماجرای پیش میاد که شاید مثلا یک سری صحنه‌های بدلکاری رو بدلکار، یک سری صحنه‌های اکشن رو بدلکارها طراحی کرده باشن، ولی در واقع اعتبارش بره برای کارگردان ماجرا. برای همینه که بد نیستش که دیده بشه، اما در نهایت چیزی نیستش که تو بگی در جشنواره‌های بزرگ دنیا خیلی مرسوم بدلکاری ببینن. البته این رو هم بگیم، وجود یک همچین جایزه‌ای باعث میشه که آدم‌های بیشتری به این حرفه جذب بشن و دیده بشن و دلگرم بشن، و این میتونه برای جشنواره فجر آورده‌ای باشه، اما چیزی نیستش که تو بگی که در سینمای جهان ما یک بدعتی به وجود آوردیم و الان داریم یک جایزه ویژه‌ای به یک کسی میدیم. این برای خودش یک جوایز جهانی ویژه بدلکاری داره که سالیان ازشون تقدیر میشه و در همه جای دنیا، یعنی فیلم های همه جای دنیا میتونن در شرکت بکنن.
مرسا، با توجه به حجم تولیدات اکشن و رواج این گونه آثار در سطح بین المللی و همچنین با وجود سختی های خیلی زیادی که این رشته داره، چرا هنوز جای این حرفه در جشنواره های بزرگ دنیا مثل اسکار خالیه و هنوز اعضای آکادمی اسکار قانع نشدن که جایزه مستقلی رو به اون اختصاص بدن؟
یک مسئله‌ای که توی این قضیه وجود داره اینه که توی جشنواره‌های بزرگ صحبت کردیم، بیشتر وجه هنری سینما رو مد نظر قرار میدن. مثلا حتی جایزه‌هایی هم که میدن، مثلا به تدوینگر جایزه میدن، به موسیقی جایزه میدن، به صداگذاری جایزه میدن، ولی مثلا به صدا برداری شاید جایزه ندن، به خاطر اینکه بخش تکنیکیش بیشتره، یا مثلا به طراح جلوه‌های ویژه جایزه میدن، ولی به اون کسی که اجرا می‌کنه شاید خیلی جایزه نمیدن. بحث بدلکاری هم، بدلکاری یک تکنیکه که کسانی که در حال عمرشون رو گذاشتن، ورزش‌های مختلف کردن، تکنیک‌های مختلف رو یاد گرفتن، میان در کنار کارگردان قرار می‌گیرن و یک صحنه‌هایی رو سعی می‌کنن درست بکنن یا طراحی بکنن. خیلی آکادمی و جشنواره مختلف قانع نشدن که این بخش هنریه، چون اگر هنری داشته باشه اعتبارش برمیگرده به کارگردان و تهیه کننده و فیلمنامه‌نویسی که حالا این رو خلق کرده. در واقع بدلکاری رو اجرای اون ماجرا می‌دونن. برای همینه که شاید جاش خالیه به عنوان یک جایزه مستقل در فستیوال‌های جهانی که وجه هنریشون بالاتره.
ممنونم ازت مرسا که مثل همیشه من رو همراهی کردی. ابتلای جعفر پناهی، فیلمساز ایرانی در زندان به کرونا، بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشته. پناهی که تقریباً بیش از 3 هفته است در زندان به سر می‌بره، طبق گفته فرزندش پناه پناهی، این فیلمساز بدون طی کردن مراحل درمان از بیمارستان به زندان منتقل شده بود. پناه پناهی در اینستاگرام خودش نوشت: پدر بیمارش را فقط از زندان به بیمارستان منتقل کردند تا بگویند آوردیم بیمارستان، اما بلافاصله او را بازگرداندند و چهره بهت زده جعفر که سرم را نصف کار از دستش درآوردند و سوار ماشین زندانش کردند از یادم نمی‌رود. کاربران در شبکه‌های اجتماعی نسبت به شرایط جعفر پناهی ابراز نگرانی و از رفتار نیروهای امنیتی انتقاد کردند. یکی از کاربرها اینطور نوشته: کاش قبل از اینکه عامدانه جنایت دیگری رقم بزنند، برای دادخواهان و آزادی خواهانی که در بند ظالم به کرونا مبتلا شدند بشود کاری کرد. کاربر دیگه‌ای هم میگه جعفر پناهی ذخیره زنده فرهنگ بشری است، چکیده ی آفرینش هنری جهانه. فقط بدویت میتونه چنین اندیشه بالنده‌ای رو در حبس کنه و با وجود کرونا گرفتنش رهاش نکنه. پیشتر مصطفی آل احمد، دیگر فیلمساز ایرانی، هم در زندان به کرونا مبتلا شده بود. اما وضعیت فروش و اکران فیلم‌های سینمایی. با به پایان رسیدن تعطیلی سینماها از این هفته شاهد تازه‌های اکرانیم. فیلم‌های سینمایی شب طلایی به کارگردانی یوسف حاتمی کیا و دوزیست ساخته برزونیک نژاد و کمدی اجتماعی کوزوو اثر میثم هاشمی تباب روی پرده رفتند. اما در 8 روزی که آثار کمدی روی پرده نبودن، فیلم سینمایی تیتی اثر آیدا پناهنده موفق شد به تنهایی نیمی از فروش گیشه سینماها رو به خودش اختصاص بده و فروش کلی خودش رو به بیش از 12 میلیارد و 500 میلیون تومان برسونه. الافزار کاظم دانشی پس از 2.5 ماه نمایش کل فروشش به بیش از 16 میلیارد و 500 میلیون تومان رسید و حناسه حسین دارابی هم در کل به فروش بیش از 4 میلیارد تومان رسیده.
کیمو چی؟
گراف، اکش متحرک از قیلی
ما پس زندانه، ایران هست.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من درست
میدم. من مشتسن نیستم، من گاب مشتسن.
از بس که جان ندارم.
با سپاس از شما که در این برنامه از شهر فرنگ ما رو همراهی کردید. این برنامه رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال و همچنین اپلیکیشن اینتل پلاس هم پیگیری کنید. قبل از بخش پایانی لازمه که بگم از طرف خودم و همه همکارانم این برنامه رو تقدیم می‌کنیم به هنرمندان هوشنگ ابتهاج، شاعر و پژوهشگر، و مسعود اسداللهی، بازیگر و کارگردان، که روز چهارشنبه 19 مرداد چشم از جهان فرو بستند. یادشان گرامی.
ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با ازای دل ما می آید.
این برنامه رو با بخشی از فیلم همسفر ساخته مسعود اسداللهی در سال 1354 به پایان میبریم. روز و روزگار خوش.
علی بیداری؟
مثل این که آره.
میخوای بخوابی؟
ما رو هوایی نکن، مرگ مادره.
یه چیزی ازت بپرسم، راستشو میگی؟
بپرس رو من بپرس.
به چی فکر میکنی؟
راستش میخوای فکر میکنم این چند ساعت کی تموم میشه؟ تو رو تحویل بدم و برم توی خودم.
تو زن داری؟
نه بابا، زنم اون کجا بود؟
نامزد داری؟
رفتم سربازی، برگشتم حامله.
پس چی داری؟
هیچی، جز یه ننه و یه خونه گرایی.
یعنی تو حالا عاشق نشدی؟
نه بابا، نه قربونت، بگی بخواب. اش کدومه؟ انگولکمون نکن، نه از یادمون چیزایی که نداریم بیافتیم. مصبت و چک، هر چی خورده بودیم پرید. ما کجایی؟ تو کجایی بابا؟ ای گور پدرت دایی، این چاشی واسه ما پختی؟ باک خودمون هم داریم میریم گرو.
منو با خودت ببر.